ده صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. علی خامنه‌ای در دیدار با رجب طیب اردوغان خواستار پایان جنگ در یمن و دخالت نکردن خارجی شد. نواز شریف میگوید ایران باید سیاست خود در یمن را ارزیابی کند. فرمانده مرزبانی ایران میگوید در سال گذشته 70 فقره درگیری مرزی در مرز مشترک با پاکستان روی داده است. با درود دوباره، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که خارجی نباید در جنگ یمن دخالت کند. آقای خامنه‌ای در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار توقف جنگ در یمن شده است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی، موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تمام کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است و به گفته او این یمنی‌ها هستند که باید برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند. پیش از این دیدار حسن روحانی هم با رجب طیب اردوغان دیدار کرد و بر پایان جنگ در یمن و روی کار آمدن دولتی فراگیر در این کشور تاکید کرد. سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران در حالی انجام می شود که او پیشتر تهران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرده بود. این اظهار نظر با واکنش شماری از مقام های سیاسی و نمایندگان مجلس ایران روبرو شد که خواستار لغو سفر آقای اردوغان به تهران بودند، سفری که سرانجام دیروز انجام شد. در حالی که دامنه بحران یمن رو به گسترش است، گفتگوهای دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکیه با جدیت بیشتری در حال انجام است. روز سه‌شنبه همزمان با سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنانی در پارلمان این کشور گفت جمهوری اسلامی باید بیندیشد که آیا سیاستش در قبال یمن درست بوده یا نه. آقای نواز شریف گفت ایران باید درباره سیاست خود در یمن بیشتر فکر کند. نخست وزیر پاکستان با اشاره به سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران و گفتگویش با مقام‌های ایرانی درباره یمن گفت انتظار دارد امروز چهارشنبه با آقای اردوغان در این باره گفتگو کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز قرار است امروز چهارشنبه به اسلام آباد برود. پارلمان پاکستان مشغول بررسی درخواست عربستان سعودی برای مشارکت در عملیات نظامی یمن است. پاکستان متحد منطقه عربستان است و ایران از شیعیان حوثی حمایت می‌کند که هم‌اکنون بر صنعا، پایتخت و بخش‌هایی از عدن، مهمترین شهر جنوب کشور یمن، کنترل دارند. به ایران برمیگردیم. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید در یک سال گذشته بیش از 70 فقره درگیری مرزی از سمت پاکستان به درون خاک ایران انجام شده است. قاسم رضایی به خبرگزاری ایرنا گفته است بیش از 80 گروه به گفته او قاچاقچی و جنایتکار در خاک پاکستان هستند و از داخل خاک این کشور به مرزهای ایران حمله میکنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با انتقاد از پاکستان گفته که اسلام آباد نسبت به امنیت مرزهای این کشور با ایران بی توجه است. روز دوشنبه بر اثر حمله افراد مسلح هشت مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گروه جیش العدل که به گفته ایران در پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در فلسطین، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از دارایی نقدی بلوکه شده فلسطینی‌ها را که به تازگی از سوی دولت اسرائیل آزاد شده بود نپذیرفته و آن را به دلیل ناقص بودن به اسرائیل بازپس داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از 4 ماه پیش پول مالیاتی فلسطینی‌ها را بلوکه کرده بود. از آنجایی که فلسطینی‌ها روز 12 فروردین امسال رسماً به عضویت دیوان کیفری بین‌المللی درآمدند، محمود عباس می‌گوید تشکیلات خودگردان برای دریافت همه پول خود به این دیوان مراجعه می کند. مئیر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از دلیل نپذیرفتن این مبلغ از سوی دولت خودگردان می گوید.
به خاطر اینکه دولت اسرائیل قسمتی از پولهای مالیات فلسطینی‌ها رو که جمع می‌کنه به جای اینکه اونو انتقال بده به فلسطینی‌ها، قسمتی از بدهکاری‌های فلسطینی‌ها رو از این پول کم کرده و فلسطینی‌ها از الان از این ناراحت هستن که چرا دولت اسرائیل یه قسمت برداشته از پولی که به فلسطینی‌ها بدهکار بوده و الان دولت فلسطین طرف آقای محمود عباس داره اسرائیل تهدید می‌کنه که اسرائیل رو به دیوان کیفر بین‌المللی مراجعه بده.
آقای جاودانفر، اسرائیل اعلام کرده که از اقدام یک جانبه فلسطینی ها برای پیوستن به دیوان کیفری بین المللی لاهه و شمار دیگه ای از نهادهای وابسته به سازمان ملل ناراضیه و اصلا دلیل بلوکه کردن پول فلسطینی ها هم همین بوده. اما ظاهرا زیر فشار بین المللی مجبور به آزاد کردن این پول شده. اما اصل پول بلوکه شده در 4 ماه گذشته، البته به گزارش خبرگزاری رویترز، 400 میلیون دلار بوده. 2/3 از این مبلغ پس داده شده که پذیرفته نشده. با این حساب مبلغی که پرداخت نشده بیش از 100 میلیون دلار هست. این مبلغ چرا کم شده و بابت چه هست؟
ما بقیه پول، مثلا پول برق قسمت شهرهای فلسطینی که آنها از اسرائیل برق میخرن ولی به اسرائیل بدهکار بودن و هنوز این مبلغ رو به اسرائیل نپرداخته بودن، بنابراین دولت اسرائیل میگن که صبر بکنه که اونها بپردازن. این قسمت پول رو که فلسطینی‌ها به اسرائیل بدهکار بودن رو از مقدار پولی که به فلسطینی‌ها منتقل کرد کم کرده که فلسطینی‌ها همونطور که می‌بینیم بسیار ناراضی هستن.
عواقب نگرفتن این پول از اسرائیل به وسیله فلسطینی‌ها چه خواهد بود؟
به احتمال زیاد دولت خودگردان فلسطین به اندازه کافی پول نخواهد داشت برای پرداختن مزد کارمندانش، برای اینکه بیمارستان‌های فلسطینی و اداره‌های دولتی فلسطینی بتونن کار بکنن و اداره بشن، و یک عواقب دیگرش این میتونه دولت خودگردان فلسطین از این استفاده بکنه به عنوان یک وسیله اسرائیل به دیوان کیفر بین‌المللی مراجعه بده.
آقای جاودانفر، از سوی دیگه سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد گفته که در صورتی که اراده سیاسی شورای امنیت برای تصویب یک قطعنامه که حاوی یک ضرب العجل به اسرائیل برای خاتمه دادن به اشغال اراضی فلسطینی باشه، مورد استقبال فلسطینی ها قرار خواهد گرفت. از اونجایی که این از بزرگترین مشکلات فی ما بینه، تصور میکنید که تا چه حد شورای امنیت این اراده سیاسی رو داشته باشه؟
امکانش وجود داره، بس ببینیم که در آینده اقدامات دولت اسرائیل چه خواهد بود. مثلا اگه دولت اسرائیل به زودی اعلام بکنه که شهرک‌های اسرائیل نشین رو توسعه خواهد داد، به نظر من این فلسطینی‌ها رو به سوی اتخاذ سیاست‌های تهاجمی‌تری خواهد فرستاد. و بس ببینیم که مسئله این پولی که الان فلسطینی‌ها قبول نکردن چه خواهد شد. هر چه بیشتر این مسئله طول بکشه، به نظر من احتمال افزایش تنش بین هر دو طرف پیدا خواهد کرد.
اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست، 2-0-42-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ما هم هست، 2-0-420-603-87-41-50. در اینجا شنونده نظر و پیام تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هستید.
این به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو که تندرو میگن، طی این سالها اینقدر سرعتشون رو زیاد کردن که دیگه هیچ چیزی رو یا تشخیص نمیدن یا نمیبینن و از بس سرعت زیاده از کنار اون میگذرن. سرعتشون رو متعادل کنن که بتونن لااقل حقایق و وقایع رو که در اطرافشون رخ میده ببینن. برای مثال مخالفت شدید با اومدن آقای اردوغان به ایران، دیدن که ایشون اومدن با رهبر انقلاب هم ملاقات کردن. نمونه دیگرش مخالفت شدید و تند با بیانیه مطبوعاتی بر سر مسائل اتمی، دیدن که سپاه پاسداران، نماز جمعه و خود هیئت مدیره مجلس همه با اون موافقت کردن و روی خوش نشان دادن. از اون حالت تختگاز بیان بیرون و لااقل بفهمن که شرایط داره عوض میشه.
آقای رئیس جمهور، شما حرفهای امیدوار کننده و قشنگی زدید. گفتید میخواهید به تمام دنیا تعامل کنید، میخواهید با همه کشورها تنش زدایی کنید. اینها آرزوی ملت ایران است، آرزوی کسانی است که به شما رأی دادند. انشاءالله فقط حرف نباشد، عمل کنید.
آقای خامنه ای، تحریم تنها ابزار دشمن نیست، بلکه یکی از ابزارهای دشمن است.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمی‌سوزه، فقط دلشون برای خودشون می‌سوزه و جیبای خودشون، همین و همین.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
میخواستم از آقای خامنه‌ای و سردمدارای جمهوری اسلامی خواهش کنم که دست از حمایت شورشیان یمن بردارن و کاری نکنم که یمن به سوریه دیگه تبدیل بشه و هزاران یمنی بیگناه کشته بشن و همه چیزشون رو از دست بدن. در اون صورت عربستان و دیگه کشورهای عربی بهانه‌ای برای ادامه بمبارون و در آینده خیلی نزدیک نیروهای خارجی وارد یمن بشن که مسئولیتش مستقیماً به عهده شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو بیشتر دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما بحث و تبادل نظر بکنید. اما به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به سازمان‌های تابع خود دستور داده برای افزایش ضربتی صادرات نفت ایران بلافاصله پس از تعلیق تحریم‌ها آماده شوند. فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ داده که اصولاً ظرفیت صادرات نفت ایران چقدر است و تا چه اندازه میتونه بالا بره. فریدون خاوند:
بعد پایه آمار سازمان اوپک، ایران در حال حاضر روزی 2,770,000 بشکه نفت تولید میکنه که نزدیک به 1,000,000 بشکش صادر میشه. پیش از تحریم ها ایران نزدیک به 4,000,000 بشکه نفت تولید میکرد که 2,200,000 بشکه اون صادر می شد. بنابراین از لحاظ کلی میشه گفت که ایران در صورت تصویب توافق نهایی در ماه ژوئن از ظرفیت تولید نزدیک به 4,000,000 و صدور 2,200,000 بشکه نفت در روز برخوردار است. البته به شرط اینکه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم 3 سال گذشته دستگاه تولید نفت ایران آسیبی ندیده و ظرفیتش پایین نیامده باشه. مسئله دیگه زمان دقیق تعلیق تحریم‌های مربوط به صادرات نفتی ایران هست و همینطور آهنگ لغو تحریم‌ها در رابطه با تضمین‌هایی که در مورد برنامه هسته‌ای از ایران درخواست شده یا درخواست خواهد شد. با توجه به همه این ابهام ها و اما و چراها، شماری از کارشناسان مسائل انرژی پیش بینی می کنند که افزایش توان صادراتی ایران پیش از سال آینده میلادی اتفاق نخواهد افتاد.
آقای خاوند، خبرگزاری مهر به نقل از پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران خبر میده که توان صادراتی نفت ایران میتونه به 6,000,000 بشکه در روز برسه. آیا این سناریو رو میشه تلقی کرد، جدی تلقی کرد به نظرتون؟
پیش از انقلاب تولید نفت ایران به نزدیک 6,000,000 بشکه در روز رسید و چون مصرف داخلی نفت خیلی پایین تر از امروز بود، بیش از 5,000,000 بشکه این مقدار از تولید صادر میشد. اگر گفته این مقام نفتی ایران رو در مورد توانایی های بالقوه ایران و افزایش صادراتش تا مرز 6,000,000 بشکه در روز قبول بکنیم، تولید نفت کشور باید به 8,000,000 بشکه در روز برسه. روی کاغذ دستیابی به چنین هدفی تا حدود 10 سال دیگه غیر ممکن نیست، به شرط اینکه ایران بتونه معتبرترین شرکت‌های نفتی دنیا رو با 10,000,000,000 دلار سرمایه و پیچیده‌ترین تکنولوژی‌ها به کشور بیاره. در ورای این سناریوی بلند پروازانه، واقع بینانه ترین هدف تولید 5,000,000 بشکه نفت در روز هست در میان مدت، که البته این هدف هم بدون جذب حجم قابل توجهی سرمایه و تکنولوژی خارجی تحقق ناپذیر هست.
به نظرتون با توجه به چشمانداز توافق نهایی هسته‌ای، درآمد نفت ایران در سال 1394 چقدر میشه؟
برای مشاهده تأثیر رفع تحریم ها بر درآمد نفتی ایران باید به انتظار سال 1395 نشست. در سال جاری اگر قیمت نفت بین هر بشکه 50 تا 60 دلار نوسان بکنه، درآمد نفتی کشور با مقدار صادرات فعلی احتمالاً 18 تا 22 میلیارد دلار خواهد بود.